آل محمد عجل. عرض کنم محضر شما، رسیدیم به فرع آخری که مرحوم شیخ در وقت تحقیق بیان کردن. گفتیم که این فروزی رو که شیخ و فروعی رو که شیخ بیان میکنن، اینها عرض به محضر شما در همون فضاییه که مفتاح الکرامه بحث رو سر مسئله ترازی و تیب نفس برده بود. شیخ تحقیق مسئله این تنبیه آخر رو تو همون فضا ادامه دادن. سه فرض رو گفتن، خوندیم. فرض چهارم که مهمترین فرض مسئله است، که مفتاح الکرامه مقدار زیادی از تمرکز فضای ذهنیش رو همین فرع بوده، اونم این است که اگر دقت کنید قیودش مهمه، اگر ما واقعا در عالم خارج از متعاقدین و متعاطیین یک ترازی فقط داشته باشیم، خارجن یک ترازی داشته باشیم، اونم ترازیه که وقع فی متن اون صیغه فاقد شرایط، لکن علم نامن خارجن مثلا که این متعاطیین این ترازیشون یه ترازی غلیظیه، مبتنی بر عقد نیست مثل فرع دوم قبلی که دیروز خوندیم که ترازیشون به حیث تقییدی معامله است، نه من از یه آدم خوشم میاد نه او آدم از من خوشش میاد، لکن چون معامله داریم میکنیم راضی. نه اینطوری نیست، واقعا خوشم میاد ازش، راضیم هستم ایوش برسه، اصلا نیت جدی من وصول این عوض به دست اوه. و این که الان یه صیغه که حالا اتفاق فاقدن لشرایط اتفاق افتاده، او صیغه یه چیزی اینجا داره زنگ میخوره، زنگ هشدار. اون صیغه ای که داره اتفاق میفته صرفا یه وسیله است، که میگیم وسیله است به چه معنا؟ به این معنا که اگر این وسیله هم نبود وسیله دیگه ای هم بود باز برای اینا کافی بود. این بندگان خدا نیتشون ایصال العوض الی الطرف الاخره، هم از جانب این هم از جانب او. اما حالا بالاخره برگردیم، قید اولمون چی بود؟ بالاخره ما در عالم خارج الان یه ترازی داریم که اون وقع فی متن العقد، لکن از طرف دیگه هم میدونیم که این ترازی در واقع قابلیت دوتا شدن داره. یعنی اگر ازش سوال کنیم که آقا شما یه عقدت فاسده، میگه خوشکال نداره، چی بگم؟ هرچی تو گفتیم میگم. یعنی حاضر یه سبب دیگه ایجاد کنه، تقابض کنم باشه، بگم با حاضر سبب دو ایجاد کنه. این نشون میده که یه ترازی غلیظی وجود که انه یه ترازی دوی وجود داره اینجا، که اگه بهش بگیم آقا ولو ترازی متن عقدت به خاطر مشکل عقدت مشکل داره، حاضره بگه من دوباره یه رضایت دیگه ایرم انشاء میکنم، یه قصد دیگه ایم میکنم، یا یه سبب دیگه ایم ایجاد میکنم، حاضره به مرحله دو وارد بشه. خب این علمنا، خب این چه حکمی داره؟ به خود دیگه رضایت وجود داره الان برای بعد. توی دو فرض اولی که دیروز خوندیم برای بعد رضایتی وجود نداشت، فرض سوم رضایت بود، اصلا سبب دو ایجاد شد فرض سه. حالا این فرض چهار برزخه، هم مثل فرض سه از جهت که آمادگی به وجود اومدن سبب دو و رضایت دو وجود داره، از طرفی مثل فرض این اولینه که بالاخره فقط یه رضایت فی متن عقد غیر حاوی شرایط وجود داره. این رو چه کار کنیم؟ شیخ میگه آقا باید برگردیم حقیقت معاتات رو بررسی کنیم. چیزی که دیروز با تابلوز در مورد کبرای معاتات نوشتم برای این بود، اگه ما دو تا نکته رو تونستیم اثبات بکنیم، یک اصل معاتات و حقیقت معاتات برمیگرده به مسئله تیب نفس و ترازی. اصلا ما مسئلهمون خود تقابض خارجی هم نیست، مسئلهمون رضایت و تیب نفسه. اینو اثبات کنیم از یه طرف، یعنی بریم به سمت ادله عامه ای که عقد الجانحه رو مهم میدونن نه عقد الجارحه را، و دو بگیم ملاک معاتات هم باز فعل نیست، وصول العوض الی اون متعاطی دومه که قبلا تو تنبیه دوم اثبات کردیم. اگه این دوتا رو اثبات کردیم اون موقع این قسم مشکل نداره. اگه یکی از مقدمات مشکل پیدا بکنه این قسم مشکل پیدا میکنه. اگه بگیم معاطات قوامش به ترازی فقط نیست، یعنی مقدمه که خراب بشه خوبی به درد نمیخوره. اگر گفتیم معاطات قوامش به ترازی هست اما بالاخره صرف وصول ما کفایت نمیکنه، یه فعل خارجی میخواد، حالا هنوز فعلی اتفاق نیفتاده بعد از اون قول غیر حاوی شرایط، پس باز به درد نمیخوره و این دو مقدمه اثبات بشه. خب شیخ میاد سراغ این دو مقدمه، میگه که آقا از یک طرف عبارت هایی از فقها بزرگ داریم مثل شیخ، مثل علامه، مثل دیگران، این تکراری ها قبلا گفتیم، از یک طرف عباراتی داریم که اون عبارات دلالت میکنن ما در معاطات نیاز به یک فعل داریم، چون معاطات و قبال قول مطرح کردنه، قول یک سبب جارحی و خارجیه، حالا قراره در مقابل قول یه فعلی باشه و صرف عقد القلب لا یکفی در انعقاد معاطات، از جهتی عبارت های این چنینی داریم. از طرف دیگه قد تقدمه که عمده دلیل ما بر معاطات سیره است، سیره هم میگه در معاطات وصول العوض الی الطرف الاخر کفایت میکنه، تو خارجش تو قلبش یه ترازی باشه یه تیب باشه و تو خارجش هم وصول المال باشه کفایت میکنه. کوزه حمامی مثال، پولو بذاره توی ظرف حمامی بلند شه بره، اگر این رو قبول کردیم و گفتیم هم عمده دلیل ما سیره است در معاطا، نگفتیم اجماعه تعبدیش نکردیم، گفتیم عمده دلیلمون سیره است، بعد اون موقع ممکنه ما این دو مقدمه را قبول کنیم و به تبع فتوا بدیم این قسم هم صحیحه. بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ان وقع الرضا بالتصرف بعد العقد، قسم چهارم شد در واقع. من دون ابتنائه على استحقاقه، من دون ابتناء این رضا على استحقاقه بالعقد السابق، من دون ابتنائه ولا قصد لانشاء التملیک، ای طرف ابتناء بر عقد سابق نداره و البته از یه طرف هم انشاء جدید نداره، یعنی ای طرف مثل دو قسم اول ماه که انشاء جدید توش نیست، از یه طرف مبتنی بر رضایت مبتنی بر عقد سابق نیست، مثل قسم این اوله، مثل قسم سه که رضایت وجود داره ولو عقد هم باطل باشه، یعنی این برزخش برزخ اون سه قسم بالا شد. خب بل وقع این رضا مقارنن لاعتقاد الملکیت الحاصله، اعتقاد دارن با این انشاء سیقه ملکیت حاصل شده، رضایت هم دارن، یه رضایت با اما رضایت وزنش اینه، یه رضایت اما وزنش اینه، اگه دوتا شد میشه قسم سه که واقعا یه انشاء جدیدی بود، نه یه رضایت اما وزنش اینه، به حیث لولاها لولا الملکیه باز لکان الرضا ایزن موجودا، وزنش زیاده. و کان المقصود الاصلی من المعاملته التصرف، بابا اینا نیت داشتن این عوض رو به طرف مقابل برسونن که اون باش استفاده کنه ازش. و اوقع العقد الفاسد وسیلته لهو، برای این تصرف و ایصال وسیله ای داشتن، یعنی به طوری که مثلا اگه بهش بگن آقا این صیغه غلط بوده، میگه خب باش هر چی تو گفتی من دوباره میگم، مصره که معامله جوش بخوره. خب باز داریم اندل اوقلا مورد این چنینی. خب و یک شفاعن، کاشفش چیه؟ انه لو، دوستان این تقدیریه با، ببینید ای اگر به فعلیت برسه رضایت دوم ایجاد میشه، میشیم قسم سه، یعنی اگه واقعا کسی ازش سوال کنن و اونم بگه که نه من رضایت دارم، خب میشه انشاء جدید، میشه قسم سه، قراره که ما واقعا برزخ بین قسم یک و دو و سه باشیم، لذا این تقدیریه، علم نه اما تقدیریه. لو سئل کل منهما، ببخشید اگر در لو سئل کل منهما عن رضاه، اگر سوال بشود از هر کدوم از این دو نفر طرفین متعاقد عن رضا، آقا راضی هستی؟ به تصرف صاحبه بهی علا تقدیر عدم التملیک، معاملت باطله با هنو راضی، او بعد تنبیهی علا عدم حصول الملک، بهش میگیم با ملک حاصل نشد با وثیقه قبلیت، حالا چی میگی؟ کان راضیه، میگه من هنوز موافقم. این قسم فادخال هازا فی المعاطات، اگه این را بخوایم معاطات بدونیم، یتوقف على امرین، ادخال فی المعاطات یتوقف على امرین، امرینی که برمیگردن به کبرای معاطات، قوام معاطات رو دوباره باید تحقیق کنیم. پس آقا ما تو آخرین گام بحث معاطات دوباره داریم حقیقت معاطات رو یه دستکاری دیگه میکنیم. این نکته مهمیه. شیخ تو پرده های مختلفی ابحث چیزهای مختلفی تو ماهیت معاطات گفته، همشو او اول نگفته. ایاتون باشه موقعی که وارد تنبیهات میشدیم میتونم گفتم آخرین تنبیه آخرین حرف شیخ تو حقیقت معاطات گفته میشه، الان این آخرین حرفشه. جان
وقت چطور وارد معاطات میشه
این که میگه مقصود اصلی تصرفه، نه یعنی تملیک نیست، نه یعنی تملیک نیست، داره مثال عرفیش می داره تنقیه، داره تنقیه صغرا میکنه، میگه یعنی این میخواد در مقابل قسم قبل بگه، تو قسم قبل پشیمون کرد داشت تا، اما فقط چون عقد سالم بود دیگه نمیتونست کاری انجام بده، لذا تا بهش گفتی عقد باطل، میگه الحمدلله، میخواد اینو بگه مقابل اوه، بهش میگن عقدت باطله، میگه هم اشکال نداره دوباره یه عقد دیگه میبندیم، یعنی میخواد بگه به هر طریقی شده میخواد برسونتش به طرف مقابل، به این معنا منظورشه. خب الاول دو مطلب رو باید تو معاطات ما داشته باشیم. مطلب اول کفایت و حاضر رضا المرکوز فی نفس، این رضایتی که در سقع نفس مرتکزه قابل تحقیق نیست، چون هنوز تحقیقش نکردیم، ازش سوال نپرسیدیم که او بگه من نه هنوز رضایت دارم که بشه رضایت دو، یا هنوز تو حد اجمال و ابهام باقی مونده، اما میدونیم این چنینه. بل اصلا نگو رضایتی که در سقع نفس وجود داره، بل رضا الشعنی، چون هنوز لوه به فعلیت نرسیده، هنوزش سوال نکردیم، هنوز نگفته من رضایت دوی دارم. رضایت اول ما طوری میبینیمش که شأنیت استمرار و بقا برای آن دوم هم داره، همینقدر. چرا؟ لأن الموجود، بل مال چیه؟ چون از رضایت مرکوز فی النفس که انه در میاد، انگار نه اصلا همین رضایت دو الان هستش اما مرتکزه در سقع نفسه، اما ما واقعا رضایت دو نداریم، اسمش دو نیست، همون رضایت اولیه است، شأنیت وجود در آن دوش وجود داره. لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حیث کونه مالکن فی نظره، چون فرضمون هم اینه که ما نمیخوایم مقیدش کنیم به علم به فساد، اصلا فرض کن اونا نمیدونن فاسد معامله و قدسه. خب تمام شد آقا، پس این موضوع ما، یکی از نکاتی که باید اثبات بشه کفایت یک رضایت این چنینیست برای انعقاد معاطات، تمام. خب حالا آقا سوال، آقای موسوی کافی است؟ هل یکونو کافیه؟ اینجا شیخ وقت میخواد جواب سوال بده، اول تقریرش کرد، حالا حکم میکنه روش. وقد سرح بعض من قارب عصرنا، صاحب مقابیس معمولا وقتی میگه بعض من قارب عصرنا، منظور جناب مقابیسه رحمت الله علیه، به کفایت ذالک، او گفته کافیه. ولا يبعد، جناب مفتاح الكرامه منظورش همین بوده، لا يبعد رجوع الكلام المتقدم مفتاح الكلامه الى هذا. خب اینم تا اینجا این دو تا حرف. حالا حرف خود شیخ چیه؟ اقول ولعله لصدقتي بالنفس على هذا الامر المركوز في النفس، یعنی واقعا در شرایطی که ما علمنا رضایت انقدر غلیظه میتونیم برای آن دوم بگیم این حلاله به خاطر تیب نفس، لا یحل مالوم الا به تیب نفس، الان تیب نفس داره، عرفن هر کی باشه رد میشه میگه تیب نفس داره، جانم فعلی شرط نیست دیگه، علمنا که تیب نفس داره، جانم میگه علمنا تیب نفس داره، لذا ما تو فقه داریم، و اگر رفیقت اگر میدونی که اگر ازش سوال کنی که آقا میخوام فلان چی استفاده کنم اشکا، میگه آره استفاده کن، لازم نیست ازش سوال کنی، ما تو فقه داریم زیادی طوری، اینم همونه. چه میگه لعل همی بابه، چون چرا بگید دوباره صدق عناوین دلیل به دست عرفه، شارع مقدس همون لا یحل الا انتی به نفسه. حالا به عرف میگن آقا وجدانن الان زید راضیه تی به نفس داره من استفاده میگه آه والله بابا ما با هم اصلا خونه یکی. اگه واقعا عرفن ند سر تساهل تسامها، یعنی یه قید دیگه ای به عنوان بحث اضافه نکنید ها که حکم رو عوض کنه، نه خودش عادی تی به نفس داره کافی. مالا حکم فقیمه اون هم همینه دیگه. خب تمام شد جانم. مفتاح الکرامه، مفتاح الکرامه بود که میگفت که اگر که ما بهش اشکال کردیم که تو قید کردی بحث رو در صورت علم طرفین به فساد، میگه لعل اونم نمیخواسته بگه علم طرفین به فساد ثم سألنا عنهما ثانیا، اون میخواسته بگه بابا یک علمی ما داریم که اگر ازش سوال بکنیم میگن آره. اون هم میخواسته همینو بگه که بحثش مقیده به صورت علم به فساد نباشه، که دیگه بخواد از اشکالات قبلی که به مفتاح کرده عدول کنه شیخ. خب از ثانی این باید اثبات بشه که الان شیخ درستش کرد، قبولش که کن، نه قبولش کرد، تصریح نکرد، اما ایه طرف مفتاح کرد، ایه طرف مقاب... چون شیخ هر وقت با مقابیس کار میکنه یه فعل جمله ازش قبول میکنه. بیدینه تو اصول و فقه ببینید هر جا مقابیس میاره ته ته تهش جدای از اشکالات علمی انگار لب به حرف مقابیس میپذیره. شما اول تعریف بی هم دیدید شرط متأخری مقابیس قبول کرد آخر شیخ حقیقت بی
کاشف
القطاع هم آره کاشف القطاع هم تقریبا، اما مقابیس خیلی برای شیخ مهمه. مقابیس صاحب مقابیس سن زیادی هم نداشت رحمت خدا رفت، شاید حدود مثلا 40 خورده 50 سالگی، شاید 50 و چند سالگی، شاهدان بحر العلوم، خیلی آدم بزرگی بوده رحمت الله علیه اجمعین، محقق شوشتری صاحب مقابیس. نجف هم مدفون ظاهرا، نجف زندگی میکرد، نجف هم مدفون رحمت الله علیه اجمعین. مقدمه دوم از ثانی انه لا یشترط فی المعاطات انشاء الاباحه او التملیک بالقبض، آخه فعل نمیخواد حتما، بل ولا به مطلق الفعل، اصلا فعله ولو عنوان قبض هم برش نباشه، فعل فعلی که سبب جارحی باشه نه نمیخواد. خب پس تو خارجش چی باشه؟ یعنی میخواد بگی فقط همون عقد القلب کافیه؟ میگه نه، تو خارجش یه چیزی باشه اما الزاماً فعل، الزاماً فعل مقید به عنوان قبض نمیخواد. بل یکفی وصول کل من العوضین الی مالک آخر. تو عبارتهای فکر کنم بحر العلوم داریم میگه ان یکون المال به سلطت طرف الاخر، تو حوزه استحفاظیش وارد بشه، که او کوزه حمامی همینه، وقتی تو گذاشتش تو دخل دخل دیگه کسی نمیتونه دست به دخل، رفتنش با تو بود اما دیگه برگشتش با تو نیست، چون کسی نمیتونه حق دست بکنه تو دخل کسی دیگه. و رضا به تصرف قبله، قبل این وصول او بعده علی الوجه المذکور، همون وجه قبلی که گفتیم یه رضایتی باشد نسبت به این وصول ما، این باید اثبات بشه. تمام آقا؟ حالا این دو مطلب میشه اثبات کرد، این بگیم معاطات این است. الان ما داریم یه تصویر جدیدی از معاطات ارائه میدیم، این غیر اون تصویر اولی محل بحثمون بود که میگفتیم که جای قول فعل باشد، حالا الفعل و یکفی املا، بعد میگفتیم اجماع داریم که در حد اباحه، بعد اومدیم یواش یواش ملک متزلزل، بعد دوباره رفتیم ملک لازم، دوباره برگشتیم ملک متزلزل، یعنی یه چی دیگه شد دیگه. و فیه اشکالا، معاطات این بشه اشکال داره. حالا دو طرف اشکال، ایه طرف عبارات فقها من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه، برگشت به سراغ اول بحث، اونی که ظاهر عبارات بود، یادتونه شیخ روز اول عبارت آورد بعد آقایون گفتن چرا عبارت میاره، گفتم این عبارت شیخ داره زمین بازی معلوم میکنه، دعوا کجاست؟ عبارتای خلاف آوردیم، قنیه آوردیم، علامه آوردیم، ابوالصلا آوردیم، شیخ طوسی آوردیم، من ان ظاهر محل النزاع بین العامه و الخاصه هو العقد الفعلی، باید فعلی وجود داشته باشد. کما یوم به اوان خبر میدهد از این معنایی که ما میگیم قول العلامه رحمه الله تعالی، عبارت علامه در تذکره است، فی رد کفایت المعاتات فی البیع، که میخواست بگه معاتات کافیه برای صدق عنوان بیع و تحقق بیع نیست، اینو گفت که ان الافعال قاصرتون عن افادت مقاصد. اون روزی که میگفتیم اتوش تزلزل در میاد که محقق کرکم اجماع فقها بر نیاز به لفظ رو گفت، همه تو همه فضای جمله رو متفقان علیه بود. لفظ زبون داره، فعل زبون نداره. باشه، حالا قبض یا فعل، الان ما میخوام بگیم وصول، میخوام بگیم اصلا فعل نیست. منافات داره؟ وصول که فعل نیست، اصلا او وجود آره اون طرف مقابل نیستش اینجا.
کاری انجام
فعل متعاطیین، نه فعل من، فعلی که معاطات رو بسازه. یادتون میاد اون موقع میگفتیم که باید چهار تا فعل باشه، از هر دو طرف هم اعطا باشه هم اخذ، بعد گفتیم نه یه طرف هم اعطا و اخذ باشه کفایت میکنه، اما نه دو طرف. الان حمامیه رفته فقط دخلش گذاشته، اون فعل وجود، فعلی که ما میخوایم وجود نداره. خب و کذا استدلال المحقق الثانی على عدم لزومها، محقق ثانی میگفت که لزوم با لفظ، دوباره همینه میگفت، به ان الافعال لیست کل اقوال فی صراحت الدلاله، لذا نمیتونه لزوم بسازه. یعنی علامه همین جمله نفی بی گرفت، محقق کرکی ای جمله نفی بی نگرفت، نفی لزوم گرفت، اما که انه همه قبول دارن که دعوا روی چیه؟ فعله. و کذا ما تقدم من الشهید، شهید اول، فی قواعده من ان الفعل فی المعاتات لا یقوم مقام القول و انما چون لا یقوم انما یفید الاباحه، فقط اثری که داره فاسد نیست، معامله اباحه یتوش در میاد. الا غیر ذلک من کلماته از ظاهرت فی ان محل الکلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض، ظاهر بعض تقابض، تقابض یعنی فعل طرفینی. و کذا کلمات العامه، عامه هم همینطور عبارتاشون، یه چیزا از ابو حنیفه و اینا هم خوندیم قبلا. فقط ذکر بعضهم که ان البیعه ینعقد بالایجاب و القبول و بالتعاطی. تمام شد. خب اینا همه معید چی شد؟ این معاتاتی که شما امروز تصویر کردید لیسه به معاتات. حالا و من میخوایم بگیم نه معاتاته، قول مقابل. و من ان الظاهره ان عنوان التعاطی فی کلماته مجرد دلالت علی الرضا، اونا هم که میگن فعل میخوان، چون میخواستن میگن فعل کاشف از رضایت. یعنی آقا دقت کنید ها، الان چند تا حرف داریم میزنیم، یه حرف اینه که بگیم که رضایت میخوایم قلبی، فعل خارجی میخوایم فقط لفظی. یه بار میگیم رضایت میخوایم قلبی، فعل خارجی میخوایم، فعل خارجیش فعلم باشه کافیه. یه بار میگیم رضایت میخوایم باید یک جزء جارحی و خارجی و مبرز هم داشته باشه. اوقلا با عقد القلب فقط کار نمی کنن، یه مبرز میخواد، مبرزی که کاشف از عقد القلب باشه، که بعد اون وصول الماله میتونه مبرز باشه. یه حرف آخر اینه که بگیم مثلا ما مبرز خارجی نمیخوایم، شعار احکام سر همون عقد القلب ترازی و تیب نفس بار کرده. الان شیخ داره با این تحقیقی که انجام میده داره سنباده میزنه حرف مفتاح الکرامه رو. روزی که شروع کردیم بعد تعطیلات، عده‌ای از دوستان نبودن، گفتم مفتاح الکرامه و بحر العلوم و اینا رفتن به چه سمت؟ آقا این که ملاک تمام الملاک تیب نفس و رضایت، اصلا ما مبرز نمیخوایم. گفتم بعدنها شیخ میگه مرادمون از عقد اعم از جارحه و جانحه است، و حتی ادله عامه مثل رز ترازی و تیب نفس هم همینن، مثل همه همینن، هیچ کدومشون ربطی به خارج فقط یا قلب فقط، همه هم قلب رو میگن هم خارج رو میگن. الان شیخ داره همین کارو میکنه، اما ملحیث و لایشعر میگه آقای مفتاح الکرامه منم حرفت قبول دارم، آقای محقق شوشتری حرفت قبول دارم، اما شما هم حرفت اینه، نمیخواستی بگی قلب فقط، میخوای بگی قلب که یه مبرزی باشه، اما مبرزش دیگه توقیفی نیست، تعبدی نیست، قیدی توش وجود نداره، هر مبرزی که میخواد باشه. حالا که اینطور شد ان عنوان تعاطی که میخواد مبرز خارجیشو بگه لمجرد دلالت علی الرضا، یه کاشفی از رضایت باید درست بشه، مبرز رضا بشه، و ان عمدت الدلیل علی ذلک یا سیره، مهمترین دلیل بر معاطات هم سیره، و لذا تعد الی ما اذا لم یحصل الا. آقا یه مثال، اول معاطات شما میگفتید تقابض چهار تا فعل، اعطاء من طرف و اخذ من این طرف، دوباره اعطاء من طرف و اخذ من طرف، بعد گفتیم بابا یکی از عوضین حذف کن، یکیشون هم اعطاء و اخذ بشه کافیه. اذا لم یحصل الا چه چیزی؟ قبض احد العوضین. بذار چهار تا فعل، دو تا فعل هم اتفاق بیفته کفایت میکنن. و سیرتو تنبیه دو بود فکر کنم، و سیرتو موجودتون فی المقام ایزن، حالا یه پله جلوتر، فان اینجا سیره بود، فان بناء الناس علی اخذ الماء والبغ و غیر ذلک من الجزئیات من دکاکین اربابه ها، از دکون اربابشون یعنی مغازه صاحب مغازه ور میدارن، مع عدم حضورهم و وضعهم وضع قرار دادن، جعلهم الفلوسه فی الموضع تو داخل المعدله جایی که برای پوله، و علا دخول الحمام مع عدم حضور صاحب الحمام و وضع الفلوس فی کوزل حمامی. اینم آخر همون تنبیه گفتیم، اول تنبیه گفتیم آقا تقابض چهار تا فعل، بعد گفتیم دو تا فعل کافیه، بعد گفتیم اصلا ملاک فعل نیست، اینم گفتیم عقلا میگن که بعد اونجا اگه یادتون باشه عبارتش تجزم به قبول ای قسم نبود، تازه ذیلش یه وجه و ضعفی هم بود، گفتم بعدن قبولش میکنه، اینجا قبولش کرد. فل معیار و فل معاطات وصول المالی او احد المالی مع ترازی به تصرف، اگر این باشه و هازا لیس به بعیده علی القول بل اباحه. چرا میگه علی القول بل اباحه؟ چرا میگه علی القول بل اباحه؟ بگو علی القول بالملک و علی القول به دعوا کونها بیعه عرفه، که اصلا همه اینا بیع عرفی هست، یعنی اگه کسی اومد تو چارچوبه یه شیخ که فهمید ادله امضا موضوعشون عرفیه، حکمشون از شارع میاد، شارع یا همشو امضا میکنه یا تصرف میکنه امضا میکنه، ممکنه خیلی راحت بگه تبادر من از عرف اینه که اینا همشون اصلا دیگه دعوایی، حتی علی القول بالاباحه چون سیره وجود داره باید قبول کنیم، چون این سیره ردی ازش نشده، تمام شد. هازا جانم نه این الان که اصلا بس فرض بیا بیرون بریم حقیقت معاطات، آیا حقیقت معاطات با این دو رکن حاصل میشه یا نه، اینو الان داریم میریم دوباره برگشتیم سراغ اصل دعوای کبروی، میگیم بله حتی علی القول بالاباحه هم باید اینو قبول کنیم، علی القول بالملک اوزحه، علی القول بدعوا کونا بان عرفن محقق کرکی که اوزحه، محقق کرکی یا تو رو خدا سیستم محقق کرد، آقا ما الان دو تا سیستم کلی رو آخرش داشتیم غیر اون حدود جزئیات و شذوذ، اما دو تا سیستم کلی، یه سیستم این که با نگاه تعبد به قصه نگاه بکنیم بگیم از معاطات واحد به دست میاد، یکی با نگاه محقق گرکی نگاه بکنیم بگیم و احل الله البه عرفیه، بی عرفی امضا شده، اینا هم همه بی عرفیه، فقط یه اجماعی داریم فقها، اجماع اینه که اگه میخواد لزومم بده باید لفظ باشه، که بعدا هم اجماعشون دلیل لبی ممکن به قدر متیقنش اخذ کنیم. تمام، هازا تمام الكلام في حقيقة المعاطات والحمد لله.
اون عبارت آخر که رمز به نعیس در قول به اباها آنها هر برش که ببینه فکر کنید تو قول ممر اینجوری نیست، قول به اباها اینجوری هست.
نه قول ممر چون قد تقدم الکلام فیهه و بعدا ما داریم با اینا دعوا میکنیم، الان خب با دعوا محقق کرکی نیست، دعوا با مستحال کرام است، دعوا با مقابیسه، دعوا با بحر العلوم، اینا هیچ کدومشون ملکیه مثل مفتاح نیست. تمام شد، بریم آقا ولش کن آقا، تمام شد دیگه. دیگه این قبری که مرده نداره توش چرا ما. خب بریم، بریم سراغ بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین مسئله ای که جناب شیخ در مورد بیع بحث میکنه در مورد صیغه است، تا انشاءالله بعدم به شروط عوضین و متعاقدین و مالین و اینا هم برسیم. اول در مورد خود صیغه. دوستان عنایت کنید، چند تا مطلب میگه شیخ، این مطالب رو بنویسیم. جناب شیخ اعظم میفرماید
که این که احتیاج به لفظ و صیغه فعلا حل وسیلش، تا بعد به جزئیات حل مرکبش و شروطش برسیم. شیخ میگه خب این که هم بعض روایات دلالت دارن، تازه روایات در مورد عقود میگن نه در مورد فقط به این که شهرت محققه رو داریم، این که اجماع منقول هم، اجماع منقول همین اجماعی که الان تارا داشتیم باش کار میکردیم محققه کرده که گفتم هم داریم، اما حل بسیطش مسلم، اما دعوای ما سر حدود و سقور و اجزاء و شرایط. اول حدود مسئله، اول حدود مسئله، مکلف یا قادر بر صیغه است یا عاجز. عاجزی مثلا اخرس، عدم قدرت تکلیف، حالا تو تشریعیش برسیم. اخرس تو میدونم قادر بر صیغه که هیچ، خب ملحقش میکنیم به بالا، میگیم قدر متیقن از کل حرفا همینه، بلش کن. اما در مورد عاجز چی؟ شیخ در مورد عاجز دو راه رو میپیماییم. اول تا تنورمون گرم از ما تا تازه خارج شدیمه، اول راه مختار رو بریم. مختار ما تو ما آتات شد مدل محقق کرکی. مدل محقق کرکی توش چی نوشته بود؟ نوشته بود بیع عرفی ممزات، اینم اصالت اللزوم در موردش جاریه، خرجنا از او فقط به اجماع که لزوم محتاج به لفظه. شیخ میگه این اجماع مگه نه لبیه؟ مگه نه لبی قدر متیقن داره؟ قدر متیقن علبی کیه؟ قادر. پس اگر کسی عاجز شد، اگر کسی عاجز شد اصلا این دلیل لبی او رو شامل نمیشه. ما برمیم سر اختصای اولی به دعواکو نابه انعار پس سلوات چه بفرست؟ مفهوم شد آقا؟ خب ایش این شیخ توی پاراگراف میگه میگذره، اما این نه مدل شیخ. شیخ روش دعوا زیاد نمی کنه چون میخواد درس خارج بگه فعلا، بقیه ایبر نیستن، این اختلاف مبنایی با بقیه داره. بریم سراغ سیستم معمولی. سیستم معمولی فقه، سیستم معمولی فقه چی بود آقا؟ اگه شما یادتون باشه ما وقتی میبینیم در مورد عاجز صحبت میکردیم، در مورد اخرس صحبت میکردیم، دو تا مطلب پیش میومد، دو تا مطلب پیش میومد. با توجه به این که ما یه بابی تو فقه داریم به نام باب وکالت، باب وکالت یعنی ید طولی، یعنی وکیل هو الموکل. یه دیگه الان امر نیستی خود زیده، درست شد؟ لذا اینجا اول سوال اول اینه، سوال اول اینه، سوال اول اینه اگر بتواند وکیل بگیرد، نائب بگیرد، واجبه یا نه؟
اگه گفتیم واجبه، بعد دوباره تفسیر میدیم، میگیم اخرسی که وکیل میتواند بگیره، خب وکیل میگیره، وکیل هم انشاء صیغه میکنه. نمیتواند وکیل بگیره، میام سراغ ایشون میگم دعوا کن. درست سراغا؟ خب قطعاً همین که تفسیر بدیم، خواهد یه طوری بنویسیم، بگیم اگر نمیتواند وکیل بگیرد، این که بگو آقا اشارش کافیه. حالا بعدا هم اون اشاره صحبت میکنیم، اشاره مفهمه ای داشته باشه کافی. اما اگر میتواند وکیل بگیرد، آیا برش واجب وکیل بگیره یا نه؟ شیخ میگه سه تا دلیل اقامه شده. یه دلیل مفتاح گفته اصالت وجوب لفظ اقتضا دارد ما بگیم یه آدم بره وکیل بگیرد. جانم ببخشید، اصالت عدم وجوب توکیل اقتضا دارد که این آدم بتونه بدون وکیل کارش رو انجام بده. آقا واجبه؟ نه واجبه. این اصالت عدم وجوب هم دو جور معنا شده. بعضیا به براءت معناش کردن، بعضیا به استصحاب عدمی معناش کردن. حالا میگم، حالا تحقیق میکنم. وکالت توکیل واجبه؟ توکیل واجبه؟ نه واجب نیست، اصل عدم وجوبشه. حالا چرا؟ شک در تکلیف زائده، مجرای براءت. میشه اینطوری معنا بشه؟ میشه بگیم که واجب نبود شک کردیم واجب شد، یعنی استصحاب میکنیم عدم وجوبشو. باز اینطور جناب شیخ اعظم، پس اصالت عدم وجود، خب این ادامه بدیم با هم. چیزی که شیخ نقل می‌کنه همین کلمه است فقط. بعد شیخ میگه آقا البته این مطلبی دلیل غلطه. چرا دلیل غلطه؟ شیخ میگه چون تو رو خدا دقت کنید، مفتاح وجوب رو نفسی معنا کرده، بعد براحت توش جای کرده اینطوری یا استثناء. ما وجوب رو شرطی معنا میکنیم. یعنی دعوامون سر چی بوده؟ ما یه معامله ای داریم، درش لفظی میخواییم، وکیلی بیاوریم برای این لفظه. شرط صحت معامله عاجز وکالت بر انشاء صیغه است. این وجوب غیریه، وجوب شرطیه، وجوب یک چیزی که به عنوان شرط ذل مقدمه ماست، اینطوری ما داریم ازش استفاده میکنیم. تمام آقا؟ بعد شیخ میگه اگر ای باشه، عبارت شیخ همینقدر بیشتر نیست. شیخ میگه اصل وجوب شرط است. خب نمیگه، شما میگی. شیخ میگه اصل وجوب شرطه. محققین از شراح گفتن خب این اصل وجوب شرط است یعنی چی؟ گفتن این همون چیزی است که به اصطلاح فقها اسمش اصالت الفساده. عده ای از شراح اینطور معنا کرد، عبارت چه بیشتر از این نیست، اما اونا اینطور معنا گفتن این یعنی همون اصالت الفساده، یعنی اگه شرط نباشه معامله فاسده. تمام آقا؟ خب این اصالت الفساد عزیزان خودش یه مثنویه، ابیات زیادی هم زیلش سروده شده که اولا این اسارت الفساد اصلا چیه؟ از کجا به وجود اومده؟ اسارت الفساد فی باب المعاملات. بعضی گفتن این حکم عقلاییه، گفتن خب اگه حکم عقلاییه که دیگه اصلا اصل بهش نمیگن، این اماره است. گفتن خب باش کلمه اسارت از ما چقدر خیلی جا داریم، اصل معنی اصل اولیه، اسارت الفساد نه یعنی الان اصل، یعنی اصل عملی. بعضی ها گفتن نه این اسارت الفساد استصحابه، این اسارت الفساد استصحاب. استصحاب چی؟ استصحاب عدم تأثیر. یعنی وقتی که این معامله فاقد این جزء یا شرط باشه، شکک وقتی انشار تا نیست که اثری نداره، وقتی به وجود اومد شکک نا این فاقد شرط یا فاقد جزء اثر املا، استصحاب میکنیم عدم تأثیرش رو. درست شد؟ خب حالا این عدم تأثیر از نوع عدم حدوث سببه یا از نوع عدم سببیت امر موجوده؟ انشاءالله دیگه از این به بعدش رو میذاریم تا استصحاب شیخ بخونید، تفصیلای استصحاب اینا، تو تفصیلای استصحاب میاد. اونایی که استصحاب حکم وضعی قبول میکنن بعد باید بین اینا فرق بذارن، عدم حدوث سبب، عدم سببیت امر موجود، اینا رو باید دعوا کنیم روش. اینا شده حرفایی که ذیل اینه اسارت الفساد وجود داره. خب بعد یه عده ای اینجا یقه ما رو چسبیدن مقابل، گفتن که خدا خیرت بده، استصحاب عدم تأثیر تو اگه حرف درستی باشه میدونی لازمش چیه؟ گفتیم چیه؟ میگه باید تو اقل و اکثر ارتباطی همه تون قائل به احتیاط بشید. اقل اکثر ارتباطی چی بود آقا؟ یادتونه؟ کی گفته فقط تو عباداته؟ کجا اینو گفتی؟ چون مثالش فقط نماز بود و گفتیم دو ده جزئی یا زه جزئی؟ کلما که در یه جزء زائدی، در یه جزء زائدی شک بشه از یه مرکب، از یه مرکبی، بحث اقل و اکثر ارتباطی. کی گفته؟
دلیلش اینه که اونجا نمیتونیم، یعنی اینجا شارع نمیده یه شرطی رو جبر بکنی که آخوییم عدمش رو استصحاب بکنی. اونجا شارع مده یه قنوتی رو یه سوره رو ازا جل کرده.
اینجا رو کی جل کرده؟
جای امضا کرده تو غلاب بوده،
شارع فرمانده
امضا کرده،
فشار نمیخواد تصرف کنه. اینو از سر ارتکازتون دارید میگید؟
نه این رو اومده شارع اومده تو معامله
که پس شارع فشار تو معاملات دستش بسته است که بخواد بگه این جز نیست، این جزء.
اصلا کاری به این چیزا نداره.
کریم دقت کن جمله‌م را، یعنی شارع تو معاملات دستش بسته است، نمیتونه بگه این جزء این جزء نیست، میتونه بگه این جمله، میتونه بگه این جزء یا جزء نیست. آفرین. نکرده؟
من فقط امضا کرده، گفته فلان معامله عرفی رو من امضا میکنم.
نکرده؟
شرطی جعل نکرده.
ای خدا خیرت بده، ای خدا خیرت. و یه حالا نگاهی بکن به سعی اهم بحث اسباب. پس شارع چجوری اومده گفته که آقا من در نکاح میگم باید حتما دختر مثلا اینطوری خود این شرط و این شرط داشته باشه و اگر باکره بود باید اذن پدر داشته باشه، در بی الان میاد شروطی اضافه میکنه در عوضه
این اینطوری نیست که در اون صورت
اضافه میکنه، میگه ایجاز ایجاز نیست، پس چجور رباره خراب میکنه، هزار تا تصرف میکنه اینجا، دستش نبند. لذا حالا اینجا شده، حالا فعلا ما خود دعوا رو اینه داشت شیخ یه خط در مورد این بیشتر نگفته، همون یه حرف عجیب غریب نزنید، از ارتکازاتتون استفاده ناقص نکنید. خب نه اینطور نیست، خب این نیست. حالا بریم جلوتر، بریم جلوتر. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میگه آقا ما این از دلیل جناب مفتاح رو، یعنی استفاده از اصالت عدم وجوب قبول نداریم. اما شیخ میگه ما دو تا دلیل دیگه داریم، نیازی به اینم نداریم، چون نهایتاً این اصل عملی، نهایتاً این اصل عمل، ما دو تا دلیل داریم اجتهادی مشکل رو حل. دلیل اول اون اجماع، اجماع اجماع بر عدم وجوب داریم. دلیل دوم مفهوم اولویت. مفهوم اولویت از چه روایتی؟ نکاح. روایت آقای امام صادق یادتون بیاد در باب نکاح گفت که آقا این عاجزه، این اخرسه، حضرت گفت چه کار کنه؟ جعل القناع علی رأسها. جعل القناع، مقنعه رو بذار رو سر زن، این اشاره به طلاقه. که بعد تو رجوع هم اگه یادتون باشه میگفتیم اخذ القناع عن رأسها رجوعه. خب حالا سوال، آقا روایت لعل در قدر متیقن بین الامام و راوی اون اخرسیه که توان بر وکیل نداشته. شیخ میگه خب که حمله بر فرد نادره، هیچ کیم تو او روایت این حمل رو انجام نداده، لذا همه فقها ها گفتن اخرس میتونه با اشاره مفهمه طلاق بده، دیگه قید نزدنه که وکیل نباشه، همه مطلق فهمیدنه. تمام؟ خب این روایت در باب طلاق دلالت داره بر عدم لزوم وکیل. تمام. اما حالا مفهوم اولویتش چیه؟ طلاق، نکاح. با اصطلاح قدما بگو، با اصطلاح قدما بگو، اینها ارز و آبرو و ناموس و اینا یه چیزای شوخی نیست. فردا طلاق واقعی اتفاق نیفتاده باشه، این زنه بره شوهر کنه، یک قاطی پاتی میشه اوزا. لذا مسئله ناموسی حیثیتیه. اون معزالک شاره اونجا اجازه داده به طریق اولا تو بیه چی همینطوری میخوای چی بفروشیم بگیریم هم قبول میکنم. بله مسلم. به زبان جلوتر بگو، لسان امضا. کریمیان بیا با من امروز میخوایم گیر بدیم به اسباب مسبب با امضا. لسان امضا، ادله امضا، متیقن واقعیش همین بیع و اینا. تو نکاح و طلاق ولو اینا رو جز معاملات میدونن فقها، اما توش امضا قبول ندارن، همه توش توقیفی کار میکنن. چرا؟ به هر دلیل. حالا تو او که اقد قضیه نزدیک به عبادات و توقیفیه شاره اجازه داده، فکیفه به حاله این بنده خدای به. بخونم هم یه تیکر تا وقتمون نگذشته. قد عرفته ان اعتبار اللفظ فی البیعه بل فی جمیع العقود، نه فقط بی، مما نقل علیه الاجماع. همین الان محقق کرد که خوندیم. خب و تحقق فیه شهرت العظیمه مع الاشارت الی فی بعض النصوص. روایت هایی هم داریم نوشتم، پاتابلو شهرت و اجماع منقول و روایت. لکن نهازا یک روایت ها زیاده، مثلا روایت داریم تو مزارعه، روایت داریم توی بی، روایت داریم جاهای مختلف فقه، روایت داریم که صیغه میخواد، صیغه رو آوردن، طلاق، نکاح، همه جا. لکن نهازا یختص به صورت القدره، اما مع العجز عن تکلم عن اللفظ. خب کل اخرس مثالش برای قدرت تکوینی. حالا مثال نفی قدرت شرعن هم داریم که او دعواییه دیگه، فعلا شیخ نگفته ما هم کاری باش نداریم. جانم نه نه نه، میخوایم دعوا کنیم، میگیم یختصو یعنی متیقنشه، در مقابل که الان میخوایم دعوا کنیم داره میخواد موضوع سازی کنه برای نزاع. فما عدم القدرت علی توکیل. دوباره حالا اگر کسی اخرسه، خود دوباره خودشو تقسیم کن، وکیل میگیرد نمیگیرد، او که قدرت بر توکیل نداره، بازم لا اشکاله ولا خلاف فی عدم اعتبار لفظ و قیام الاشاره. تازه قیدش رو علی اشاره المفهمه مقامه تو عبارت فقها، همه قید مفهمه میاد، یعنی اشاره صریح. تمام. او خب حالا این دعوای اینجا و کذا مع القدره علی التوکیل، اینجا دعوا داری. خب حالا سه تا دلیلش بگو. اول دلیل اول من نفی میکنه، لا دلیل اول لا اصالت عدم وجوب توکیل کما قیل، مفتاح الکرام گفت. چرا لا؟ لان تعلیل الله، لان الوجوب هنا به معنی الاشتراط، اینو هو الاصل، اصل وجوبه. چرا دیگه چیزی نگفته؟ گفتن به خاطر اصالت الفساد، بعدم رو اصالت الفساد شروع کردن دعوا کردن که دلیل اجتهادی یا دلیل فقاهتی اصل عملی باید باشه، اصل عملیش هم یا با براءت تقریر میشه یا با استصحاب تقریر میشه یا با چی تقریر میشه. رفتن جلو همین دعوایی که الان گفتیم تمام. شخص متعرض اینا نشده. دلیل اول به درد نمیخوره. دلیل دوم بل لفحوا. آقا شاید حتی بشه اینم گفت این قدر متیقنه، اون تمام این اصلا هم که درست بشه همشون میشن اصل عملی. ما رو دلیل اجتهادی داریم، چیکار اصل عملی داریم؟ بلش کن. بل لفحوا مفهوم اولویت. وجه اولویت چه توضیح دادم؟ ما ورد من عدم اعتبار لفظ بی طلاق الاخرس. اول روایت اخرس رو بیاریم. خب همونجا اول دلالتشو بر عدم توکیل باید درست کنیم. ان قلتی به دلالت خود روایت باب طلاق هست، لعل متیقن بین الامام بر راوی عدم قدرت بر توکیل بوده که امام اجازه داده وضع القناعه ارا رأسها. جواب میدیم قلتو، یه انقلتو جواب بده، قلتو فان حمله على صورت عجز الاخرس عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر. درست شد؟ پس روایت اونجا درسته، فحوا هم میارتش برا ما نحن فی. همش من گفتم. دلیل بعدی مع ان الظاهره عدم الخلافی عدم وجوب التوكيل، وکالت واجب نیست. و صل على محمد. نه 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 بس صل نه نه بس 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 اینه گفتم. و از ثم اون دیگه اولش هم گفتم قول اول، قول اول قول کجا نوشتیمش؟ با تابلو نوشتمش، گفتم پاکش کردن، گفتمش کجاست پاک شد. بله اینا ها ننوشتمش، از بیرون گفتم. ثم لو قلنا، حالا اینا همش با مبنا مشهور بود، با مبنا خودمون، لو قلنا بان الاصل في المعاطات اللزوم بعد القول به افادتها الملکیه، همون سیستم معقب به دعوا کونا بیان عرفن، ملکیت که میدهد ملکیتش هم لازمه، خرجنا به خاطر اجماع. نوشتم؟ خب من نیدمش، من پشت سرم یکم. خب نوشتم الحمدلله. خرجنا به خاطر اجماع در چه حد؟ قدر متیقنش. قدر متیقنش کیه؟ قادر. فالقدر المخرج، قدر متیقن خارج شده از اجماع چیه؟ صورت قدرت المتبایعین علی مباشرت اللفظ. این قدر متیقنشه. هرچی از این قدر متیقن خارج، ما همون روسی سیستم اصالت و لزوم بیع و عرفی مشکلمونو حل میکنیم. فصل علی محمد.